Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Sallallahu ala Muhammedin ve alihi fahirin. Ala havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Kelam der irad pencem bud ki merhumay khuyi nisbet be fermayesh muhakkik Isfahani der maqam naqd u irad beramed. Çahar irad ذکر شد و از آنها پاسخ داده شد. رسیدیم به ایراد پنجم. ایراد پنجم این بود که مسلک محقق اصفهانی رضوان الله علیه مستلزم تعدد معصیت و تعدد عقاب است و چنین چیزی با ظواهر ادله اثباتی واجب تخییری سازگار نیست. جواب از این ایراد به دو صورت انجام می گیرد. صورت اول همان جوابی که به چهار ایراد قبلی داده شد و گفتیم چهار ایراد در حقیقت یک ایراد است. هر چهار ایراد میگوید آنچه را که محقق اصفهانی به عنوان نظریه انتخاب کرده است در واجب تخییری با ادله اثباتی واجب تخییری سازگار نیست. الجواب. اما جواب دوم دارای تفصیل است و دارای توضیح. برای بیان جواب دوم ناچاریم مسئله ترخیصی را که مرحوم محقق اصفهانی در نظریه خود آورد توضیح دهیم. چگونه شارع مقدس در واجب تخییری میتواند بعد از اینکه تمام اطراف را واجب کرد ترخیص در ترک بدهد. برای ترخیص در ترک چهار صورت تصور می شود. صورت اول این است که متعلق ترخیص که عبارت است از ترک مشروط بشود به همراه بودن با انجام فعل دیگر. به تعبیر دیگر صورت اول این است که فعل طرف دیگر را شرط متعلق حکم قرار دهیم و بگوییم حکم به ترخیص متعلقی دارد که آن متعلق ترک است و ترک مشروط است به انجام دادن ترک هر طرف مشروط است به انجام دادن طرف دیگر. در نتیجه دو ترخیص مطلق داریم که تعلق گرفتن به ترک مقرون به فعل و انجام دادن طرف دیگر. ترخیص نسبت به هر طرف مطلقه، حکم ترخیص، اما ترکی که متعلق ترخیص است مشروط است به مقرونیته لفعل الاخر، به این که مقرون باشه با انجام طرف دیگر. خب اگر چنین تصویری را ما برای ترخیص در نظر بگیریم به دو صورت به دو وجه قابل قضاوت است. وجه اول اینکه ترک اطراف واجب تخییری طبق مبنای محقق اصفهانی
با دو انشائی که در اطراف واجب تخییری هست مخالفت می کند. یعنی واجب تخییری به عدد اطراف دارای انشاء هست، انشای وجوب. وقتی مکلف تمام اطراف را ترک می کند با انشاءات متعدده، دو انشاء در صورتی که اطراف واجب تخییری دو تا باشه، چند انشاء در صورتی متعدد باشه، با چند انشاء وجوب مخالفت میشه. و وقتی که تمام اطراف ترک شد به عدد انشاءات وجوب معصیت اتفاق میفته و عقاب. با این وجه و با این توجیه ایراد مرحوم آقای خویی به محقق اصفهانی وارد است که طبق این بیان شما و مسلک شما وقتی که تمام اطراف ترک شود به عدد اطراف واجب تخییری انشاء وجوبهایی مخالفت شده است. پس چند مخالفت، چند اقا. اما وجه دوم این است که میزان در مخالفت با شارع مخالفت با انشا نیست، بلکه تفویت مصلحت و ملاک است. مخالفت و معصیت ملاکش از دست دادن ملاک و مصلحت است. و وقتی که مکلف اطراف واجب تخییر را ترک می کند تنها یک ملاک را تفویت می کند و یک مصلحت را تفویت می کند، لذا یک معصیت بیشتر اتفاق نمی افته و یک عقاب. چرا معصیت؟ چون چیزی که از مکلف صادر میشه و اتفاق میفته ترک غیر معزون هست، ترکی است که ترخیص درش نیست. وقتی تمام اطراف ترک میشود به حسب مصلحتی که و ملاکی که وجود هست اون ترک میشه ترک غیر مرخص. ترک یکی از اطراف مورد ترخیص بوده، ولی ترکی که باعث تفویت ملاک و مصلحت باشه مرخص و فی نبوده، ترخیص داده نشده، لذا مستحق یک عقاب است، مرتکب یک معصیت می شود و مستحق یک عقاب است. این صورت اول. صورت اول برای ترخیص، شکل ترخیص. میریم سراغ صورت دوم، کیفیت ترخیص به شکل دوم، که بگوییم اصل حکم به ترخیص مشروط است به فعل طرف دیگر، نه اینکه متعلق ترخیص. فرق بین صورت دوم و صورت اول این است که در صورت اول متعلق حکم به ترخیص مشروط بود، یعنی ترک، ولی در این صورت دوم اصل حکم به ترخیص مشروط است به فعل طرف دیگر. یعنی در اطراف واجب تخییری میگوییم مکلف از نظر ترخیص و حکم به ترخیص باید بداند که این حکم به ترخیص مشروط است به انجام دادن طرف دیگر. نتیجتاً انجام دادن طرف دیگر شرطون لأصل ترخیص، لأصل حکم به ترخیص، نه شرط است برای ترک که متعلق حکم به ترخیص است. اینجا هم طبق آنچه در صورت اول گفته شد دارای دو وجه است. وجه اول ملاک در مخالفت انشا باشد، وجه دوم ملاک در مخالفت تفویت ملاک و مصلحت باشد. اگر وجه اول رو در نظر بگیریم، خب دو انشا بوده است، دو وجوب بوده است، دو وجوب مخالفت شده میشه، دو معصیت. اما اگر ملاک را تفویت مصلحت و ملاک دانستیم، یک تفویت ملاک بیشتر اتفاق نیفتاده است. ترکی را مرتکب شده است که معزوم و مرخص و فیه نبوده است. الکلام الکلام. میریم سراغ صورت سوم. ترخیصی که از جانب مولا نسبت به اطراف واجب تخییری آمده است، ترخیص در ترک یکی از اطراف واجب تخییری است به شکل جامع انتزاعی، یعنی احدهما. یه عنوان احدهما یک عنوان انتزاعی و برگرفته است از ادله و از واقعیت واجب تخییری، و مکلف این عنوان انتزاعی را مورد توجه قرار می‌دهد. و وقتی که تارک است، تارک احدهما می‌باشد و ترک احدهما مستلزم یک معصیت و یک عقابه. و در صورتی که مکلف تمام اطراف رو ترک بکنه، باز هم تارک احدهما هست، چون معزون بود در ترک احدهما، مرخص بود در ترک احدهما و فعل دیگری. این عنوان ترک احدهما که مورد ترخیص قرار گرفته بود، بعد از این که مکلف همه اطراف رو ترک میکنه، خب ترک احدهما که معزون بود، یک ترک دیگری هم اتفاق افتاده است که آن یک ترک یک معصیت است، نه چند معصیت. یک دو تا ترک داشتیم، ترک معزونون فی، یک ترک هم غیر معزونون فی. وقتی که تمام اطراف رو ترک میکنه، یه ترکش معزون فی و مرخص فی بوده، یه ترکش هم غیر معزون و غیر مرخص فی. ازای یک معصیت بیشتر اتفاق نیفتاده است و یک عقاب بیشتر نداره. میریم سراغ صورت چهارم. صورت چهارم این است که ترک معزونون فی و ترکی که شارع مقدس اجازه داده و اذن داده و ترخیص داده است، اون ترک مجموع است، نظیر امر به مجموع، عام مجموعی. امر به مجموع و ترک مجموع، ترک مجموع. این جمع بودن رو میتونی ترک کنی. یعنی چه؟ یعنی اگر اطراف واجب تخییری دوتا داره و مجموعش میشه دوتا، یا ستا داره که مجموعش میشه و ستا، این سه بودن رو میتونی ترک کنی، این دو بودن رو میتونی ترک کنی. پس مجموع معزون است، اما واحد معزون نیست. وقتی که مجموع معزون است، یعنی می توانی تو همه را با هم نیاوری، این معزونه. اما ترک الجمیع وقتی اتفاق می افته، ترک المجموع معزون است ولی ترک الجمیع که معزون نیست. چرا؟ چون از ترک الجمیع یک دانه مخالفت اتفاق میفته که احدهما واجب است در واجب تخییری. پس اگر اذن بخورد به ترک المجموع، در این صورت چهارم هم باید گفت نظریه صاحب نظریه محقق اصفهانی ثابت است و قابل دفاع و ایراد مرحوم آقای خویی به این نظریه وارد نیست، چون تعدد معصیت و عقاب اتفاق نمی افتد. ترک المجموع مأذون است، یعنی دو تا نیاری اطراف وقتی دو تاست، سه تا رو انجام ندی وقتی سه تا. اما فعل احده ما که واجب است در واجب تخییری، بنابراین وقتی تمام اطراف رو ترک میکنه ترک مجموع رو کرده است و ترک اون یک موردی که قرار بوده انجام بده، میشه یک معصیت. خب با توجه به این ایراد پنجم و ترسیمات و تصویراتی که انجام گرفت، چهار صورت برای ترخیص مورد توجه قرار گرفت. هر چهار صورت می توانستیم به نفع محقق اصفهانی از ایراد مرحوم آقای خویی دفاع کنیم و دفاع کردیم که با این تصویرات عقلی و تحلیلی ایراد شما به محقق اصفهانی وارد نیست. مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه بعد یک تحقیقی رو در دفاع از محقق اصفهانی ذکر میکنه که این هم به نظر این حقیر قابل توجه است. میفرماید در باب وجوب ما دو مسلک داریم، یک مسلک مرحوم نائینی که قائل است به این که وجوب در باب صیغه امر به حکم عقل است، نه اینکه از صیغه امر استفاده شود که در گذشته ما بحث کردیم. یعنی عقل میگوید در باب اوامر طلب فعل است و عدم ترخیص در ترک. این عدم ترخیص در ترک به حکم عقل است. عقل از مفاد امر و صیغه امر اینطوری استفاده می کند که مفاد صیغه امر عبارت است از طلب فعل و عدم اذن در ترک. خب اگر این مبنا رو در نظر بگیریم که این مبنای اولیست در متن فرمایش شهید صدر، نظریه محقق اصفهانی کاملا قابل تصویر هست. چرا؟ به جهت این که با توجه به حکم عقل در باب اوامر شارع به سه شکل میتواند طلب کنه. یک، دو شیء را طلب میکند بدون این که در ترک اونها ترخیصی را قائل باشد. طلب می کند دو شیء رو در اطراف واجب تخییری مثلا و هیچ اجازه‌ای و اذنی در ترک هیچ کدام نمی دهد. خب این دیگه واجب تخییری نمی شه، این میشه واجب تعیینی. این قسم اول، هر دو را می خواهد و اذن در ترک هیچ کدام نمی دهد. آزاوازا. دو، هر دو را طلب می کند و اجازه می دهد و اذن می دهد که هر دو را ترک کنی. طلب و فعل الفردین مع الاذن فی ترکهما، اینم میشه استحباب، اینم روشنه. سه، هر دو را طلب میکنه، ترخیص میده، اذن میده در ترک یکی، میشه واجب تخییری. بنابراین با مبنای مرحوم میرزای ناینی و هر کسی که قائل باشد به این مسلک، مسلک عقل، مسئله ترخیص در باب صیغه امر و در باب دال بر طلب در اطراف واجب تخییری یا در آن جایی که اطراف واجب متعدد است، سه صورت تصور می شود. صورت آخریش میشه واجب تخییری و دیگه این نظریه محقق اصفهانی به عنوان یک فرضیه قابل دفاع مطرح است. این طبق مسلک اول، مسلک مرحوم ناینی. اما اگر طبق مسلک مشهور بریم و بگیم وجوب از مدلول امر و از انشاء مولا ناشی می شود، یه دلالت لفظی است وجوب، یه مدلول لفظی است. حالا یا بگیم مدلول لفظی است یا بگیم مولا خودش به نفسه انشاء وجوب می کند. حتی در مسلک میرزای ناینی هم تصرف بکنیم، بگیم اونجا هم که عقل داره میگه، عقل انشاء میکند وجوب را. خب اگر وجوب مدلول لفظی و امر باشه، مدلول امر و مدلول متعلق امر باشد، یا اینکه قائل شویم که مولا خودش ایجاد انشاء می کند در وجوب، مثلا حتی طبق مسلک میرزای ناینی، اینجا یک نوع ناهماهنگی در حکم عقل پیش میاد که چطور می شود دو وجوب تعیینی مطلق در اطراف واجب تخییری تصور شود و از آن طرف اذن به ترک هم باشد. از یک طرف دو وجوب، خصال کفاره دو طرف داره، مثلا دو تا وجوب باشه که انشاء شده. از یک طرف هم اذن در ترک یکی از اطراف. این با هم جمع نمیشه، میشه یک نوع تهافت، یک نوع تضاد و تعارض، یک نوع ناهماهنگی بین دو حکم عقل، حکم به انشای وجوب، حکم به ترخیص، حکم به انشای دو وجوب، حکم به ترخیص احده ما. این نظیر اینه که ما یک چیزی رو واجب بکنیم، یک شی رو بعد ترخیص بدیم در ترکش. اینجاست برای رفع تهافت باید ترخیص رو مقیدش کنیم. باید بگیم این ترخیص، ترخیص مطلق نیست. اگر ترخیص مطلق باشه تهافت هست و همون اشکال مرحوم آقای خویی اینجا مطرح میشه. اما اگر آمدیم گفتیم نه، این ترخیص مقیده، وجوب هر یک از اطراف مقید است و مشروط است به این که دیگری رو ترک بکنی، این تقریبا میشه معادل با فرمایش مرحوم صاحب کفایه، مرحوم آخوند، که وجوب هر یکی مشروط است به ترک دیگری، یا اگر یکی را ترک کردی باید دیگری را انجام دهی. لذا اشکالات مرحوم آقای خویی به هیچ وجه در حریم نظریه محقق اصفهانی وارد نمی شود و به این شکل میشه دفاع کرد و ضبط کرد از اشکالات محقق خویی نسبت به نظریه محقق اصفهانی. و برای این اساس ترسیم واجب تخییری طبق نظریه مرحوم محقق اصفهانی قابل قبوله، میشه قبولش کرد. میگیم واجب تخییری ماهیتش همان چیزی است که محقق اصفهانی بیان میکنه. بریم سراغ نظریه چهارم. واجب تخییری چیست؟ سه نظریه بیان شد، اشکالات گفته شده. نظریه چهارم این است که واجب تخییری عبارت است از ایجاب یک فرد مردد بین دو طرف یا چند طرف. اونجایی که اطراف واجب تخییری دو است، آنجایی که بیشتر از دو است. واجب تخییری چیست؟ یعنی واجب بودن فرد مردد بین اطراف، به خلاف واجب تعیینی که فرد مردد نیست، فرد معین است. به همین مقدار الواجب التخییری عبارتون ان تعلق الوجوب مثلا على الفرد المردد بین الاطراف دون الفرد المعین. اذا کان الواجب الفرد المردد فالواجب تخییری، و اذا کان الواجب فردا معینا فالواجب تعیینی. مرحوم محقق اصفهانی به این نظریه ایراد گرفته است و مورد ایراد این محقق بزرگ قرار گرفته. فرموده است مقصود چی از فرد مردد؟ فرد مردد دو معنا داره: یک، تردید به حمل اولی ذاتی، یعنی مفهوم فرد مردد. فرد مردد خودش یک مفهومی داره، متعلق وجوب آن مفهوم است، آن مفهوم فرد مردد. دو، فرد مردد به حمل شایع صنایعی، یعنی فرد مردد مستاقی. بعد محقق اصفهانی فرماد اگر مقصود از فرد مردد مفهومی باشد به حمل اولی ذاتی، که این مردد نیست دیگه، این معینه، میشه واجب تعیینی دیگه. مرحوم محقق نگفته من عرض میکنم خب اگر مفهوم باشه که دیگه تکلیف نیست، الا ان یقال که این مفهوم مردد بعد منطبق میشه بر دو تا فرد. و اگر مقصود از فرد مردد به حمل شایع صنایعی باشه، یعنی فرد مصداقی باشه، مرحوم محقق میفرمادی مستحیل چنین تکلیفی، نمیتونه وجود به او تعلق بگیره، نه در خارج میتونه تحقق پیدا کنه نه در ذهن. چرا؟ چون مستلزم تناقضه. چون اگر بخواد مثلا این فرد مردد مستقیم در خارج تحقق پیدا کنه به طوری که مثلا به اطعام 60 مسکین بگیم فرد مردد، بهش میگیم فرد مردد، به عدلش هم بگیم فرد مردد، همه هر کدام از اطراف واجب تخییری برش منطبق بشود فرد مردد. اگر منطبق بشه بر تمام اطراف فرد مردد، یعنی هر کدام از اینها فرد مردد باشه، اولا این انطباق اگر بشود دیگه فرد مردد نیست، میشه فرد معین. بنابراین اگه فرد مردد مستاقی در نظر بگیریم دو صورت داره: یک، فرد مرددی که یکی از این دو عنوان بر او منطبق است، یعنی بگیم اون فرد مردد یکی از این دو عنوان بر او منطبق است، مثلا عنوان اطعام 60 مسکین، عنوان صوم شهرین متداول. اگر بگیم مراد از فرد مردد اونه که یکی از این دو عنوان بر او منطبق است، که میشه فرد معین. ولی اگر گفتیم نه، هر دو عنوان بر او منطبق است، هر دو عنوان منطبق است بر اون فرد مردد، هم صوم شهرین متتابعین، هم اطعام ستین مسکین، این فرد مردده. خب اگه این باشه که میشه تناقض. چرا؟ چون اگر هر دو عنوان بر اون فرد مردد منطبق باشد، باید قائل شویم که هر یک از اطراف رو هم میشود انجام داد، هم میشود ترک کرد. هم واجب است هم واجب نیست، هم لازم است هم لازم نیست. این میشه تناقض، تناقض مستحیله. لذا این ایراد از ناحیه محقق اصفهانی به نظریه چهارم قابل دفاع نیست. با این بیان همونطور که شهید صدرم فرموده که این اشکال واقعا وارده، احدهما یا احدهمای مفهومیه یا احدهمای مصداقیه، احدهمای مفهومی باشد که خب میشه فرد معین دیگه، فرد مردد نیست. احدهمای مصداقی باشد، دو صورت داره، یا منطبق است بر یکی از اون عناوین اطراف واجب تخییری که این دیگه فرد مردد باز نیست، فرد معینه، یا میخواد هر دو طرف همه اطراف واجب تخییری عنوان احد و هما بر اونها منطبق باشه، این موجب تناقض میشه. پس در یک کلام این احد و هما المردد یا مردد نیست یا مستلزم تناقض. عنوان احد و هما المردد یا مردد نیست با این بیانی که انجام گرفت، یا مستلزم تناقضه. در صورت اول خلفه، شما میگید مردد مردد نیست، در صورت دوم تناقضه. یا خلف یا تناقض دلیل بران است که این نظریه چهارم قابل دفاع نیست. و صلی الله علی محمد و آله.